بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا أمين الله، أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين، فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشكاه مقدس ومنبر آغا ومولام حضرت بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدي أرواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندي تقدم. یکی از مواردی که روزه باطل میشه ولی کفاره به عهده فرد نمیاد، اونجاییست که شخص نیت انجام کاری رو میکنه که اون کار مبطل روزه است. 8 تا یا 9 تا کاری که روزه رو باطل میکنه اختلافه، تو 8 موردش اتفاق نظره، در مورد سر زیر آب کردن اختلافه که آیا روزه باطل میشه یا در حال روزه این عمل کراهت داره. اما در موارد 8 گانش اختلافی نیست، مثل خوردن و آشامیدن و باقی بودن بر جنابت و اذان صبح و دروغ بستن به خدا و پیغمبر، تو این چیزا اختلاف نیست. اگر کسی این 8 یا 9 کاری که مبطل روزه است قصد کنه که انجام بده در حالی که یادشه که روزه است و نباید انجام بده، اگر چنین کاری رو بکنه، قصدشو که میکنه، روزش باطل میشه. حتی اگر اون کار رو هم انجام نده، پشیمان بشه از این کار، ولی قصد انجام اون مبطل روزه خودش مبطل روزه است. ولی تا وقت اون چیزی که قصد کرده رو انجام نداده، کفاره گردنش نمیاد. روزه باطل میشه ولی کفاره نمیاد. کفاره کی میاد؟ اون وقتی که اون کار رو هم بکنه. مثلا تشنه شده، قصد میکنه آب بخوره. اگه قصد کنه آب میخورم، در این صورت روزش باطل میشه ولی آبم نخوره. یعنی چی؟ یعنی اگر این شخص این کار رو کرد، بعد از ماه مبارک رمضان یه روز باید قضا کنه. خود این قصدی هم که کرده حرام کرده، چون روزه رو شکسته. و اگر آب بخوره بعد از این قصد، معصیت دوم رو مرتکب شده و الان کفاره هم میاد گردنش. ولی فقط نیت آب خوردن کرده باشه، روزش باطل نیست. حتی اگر شخص یادش روزش روزه است و مردد بشه که آب بخورم یا نخورم، در این فرضم همینطوره، یا غذا بخورم یا نخورم یا مبتلات دیگه. منتها نه اینکه این مطلب فقط خطور به ذهن بکنه، گاهی به ذهن انسان میاد، شیطان وسوسه میکنه که حالا یه روز اب نداره یا گرمه یا نمیدونم گرسنه یا ضعف کردی، از اینجور چیزا فکرش غیر اختیاری میاد به ذهن انسان. اون باعث بطلان نیست، اون روزه رو باطل نمیکنه، هر چند این فکر هی بیاد و بره. اونجایی که شخص کم کم به صورت جدی میره تو این فکر، حالا شایدم بخوریم بد نیست، یه خدا بیار اختیارن شک بکنه، اگر چنین حالتی بشه روزه باطل میشه. توجه کردین؟ اگر اختیاری شک در خودش پدید بیاره، روزش باطل میشه. باید انسان به صورت جدی قصدش روشه که این مفترات رو انجام نمیده. بلکه یه فرض دیگه هم شبیه ایناست، او اینه که قصد کنه روزه نباشه. قصد خوردن کاری رو نداره ولی نیتش اینه که روزه نباشه. مثل فرض کنید حالا آدمایی که خیلی دوستان خوبی ندارن، دوستان خیلی خوبی ندارن، گاهی رفقا بهش میان امروز روزه گرفتی؟ ول کن بابا، روزه نباش، هنوزم این هیچی نخورده و نیت انجام هیچ مبتل و مفتری را نکرده، ولی نیتش رو رها میکنه، نیت میکنه روزه نباشه. همین که این نیت رو بکنه، روزش باطل میشه. انسان باید نسبت به اصل روزه گرفتن نیت داشته باشه، اینکه مبتلات روزه را انجام نده من در نیتم باید باشه، و اگه قصد کنم روزه نباشم یا قصد کنم یکی از این مفترات و مبتلات رو انجام بدم، روزم باطل میشه. اگر اون مبتل و مفتر رو انجام دادم، معصیت دوم رو مرتکب شدم، که حالا کفاره هم میاد، ولی صرف اون نیت افطار یا نیت مفطر، یعنی نیت روزه نبودن یا نیت آب خوردن یا نیت غذا خوردن، صرف این نیت روزه رو باطل میکنه و قضا به عهده شخص میاد، گرچه کفاره به گردنش نمیاد. اینجا یه استثنایی رو فقها بیان کردن که استثنای مورد ابتلاییست و او اینه که گاهی شخص حالش به قدری بد میشه که نمیدونه اصلا وظیفهش روزه رو ادامه دادنه یا یه همچین وظیفه نداره. یا فرض کنید یه سفری میره، نمیدونه که آیا این مسافرتش باعث باطل شدن روزه است یا باعث باطل شدن روزه نیست. اگر تردید به خاطر این چیزا باشه روزه باطل نمیشه، قضا نداره، بلکه مسئلهشو سوال میکنه. اگه در اون فرض وظیفش روزه گرفتن باشه، روزهشو تا آخر روز ادامه داده باشه، در این صورت دیگه احتیاج به قضا کردن این فرض نداره. اونجایی که بی عذر شرعی، خودش میدونه معذور نیست ولی میخواد روزه نباشه، در چن یا مردد در این جهت بشه، اونجاست که روزه باطل میشه و باید پس از ماه رمضان یک روز روزه بگیره، گرچه کفاره به عهدهش نمیاد. همین مثالی که شما زدید عرض من بود، من مثال ایشون رو عرض بکنم. میگن ایشون گفتن که شخص سردرد شدید میشه، قصد میکنه که بره خونه آب بخوره، تو این فاصله که میره خونه که میرسه سردردش خوب میشه، چون چنین قصدی رو کرده روزش باطله، ولی نباید آب رو بخوره، تا پایان روز امساکش رو ادامه میده. این قصدی رو که کرده معصیته، چون روزه رو باطل کرده و چون روزش باطل شده پس از ماه رمضان باید یک روز روزه رو بگیره، منتها چون آب رو نخورده خارجن کفاره به گردنش نمیاد. همین موردی که گفتید مسئله امروز ما یه بخشش همین بود. خدای متعال ما و شما رو در مسیر بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. سوره های قرآن رو از پایان مصحف شریف ترجمه میکردیم، رسیدیم به سوره تکاثر. این سوره میخواد چی بفرماید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الهاکم التکاثر، تکاثر شما را غافل ساخت، شما را به خود مشغول کرد. الهاکم، الها یعنی مشغول ساخت، از ریشه لهو میاد. لهو هر کاری رو میگن که انسان رو به خودش مشغول کنه و از یه کار مهمی او رو باز بداره. به همین جهت به موسیقی، به آوازخوانی های و مجالس این چنینی لهو میگن، چون به هیچ دردی نمیخوره، فقط فایدهش اینه که آدمو نسبت به امور جدی منصرف میکنه، آدمو به خودش مشغول میکنه و از یه چیزای مهمی او رو باز میداره، لذا بهش میگن لهو. فرقش هم با لغو در این، لهو یعنی کاری که ما رو غافل میکنه ولو و ما رو به خودش هم مشغول میداره، اما کار لغو یعنی کار بیفایده. البته خیلی وقتا کارهای بیفایده ما رو هم به خودش مشغول میکنه، اما اون جنبه بیفایده بودنشه، این جنبه غافل کردنشه. الهاکم التکاثر، شما را تکاثر به خود مشغول ساخت یا غافل کرد. تکاثر یعنی چی؟ یعنی مباهات و تفاخر نسبت به زیاد بودن. در شأن نزول این آیه و این سوره این چنین آمده که دو قبیله در اون زمان شروع کردن افتخارات خود رو به رخ یکدیگر کشیدن، بنی عبد مناف و بنی سهم، اینا دو طایفه بودن. در میان ما کمتر این حالت هست، تو عربا هنوزم که هنوز این چنینه، اعراب ایران هم اینن، اعراب عراق هم همینطورن و کلن عرب ها اینجورن. نسبت به طایفه و عشیره و قبیله خودشون یه تعصب فوق العاده زیادی دارن و تو روایت هم داره که بسیاری از عرب ها رو عصبیت، تعصب اینا رو جهنمی میکنه. این تعصب از سابق هم بوده، یعنی بخوام به زبون امروزی ها بگیم عربا علاوه بر این که ناسیونالیستن، یعنی نسبت به عرب بودن خودشون یک احساس فخری میکنن، علاوه بر او نسبت به قوم و قبیله خودشون هم حالت تعصب جدی دارن، ولو به سایر اعراب تفاخر میکنن. این تفاخرها خیلی وقتا منشأ جنگ و جدالهای خیلی عظیمی شده و هنوزم میشه، هنوزم میشه. اینا شروع کردن با یکدیگر تفاخر کردن، از جمله گفتن عدد ما بیشتره، بعد شروع کردن سرشماری کردن. طایفه عبد مناف تعدادشون بیشتر شد، بنی سهم اون طایفه دیگه دیدن کم آوردن، گفتن خب ما زیادتر از شما بودیم، مرگ و میر در بین ما افتاد و ما کمتر شدیم، شاهدشون که بریم قبرستون. شروع کردن قبرها رو شمردن، با شمردن قبرها عدد اینا بر اونا بیشتر شد. خب یعنی از مرده ها خرج کردن، زنده ها کفایت نکرد، رفتن سراغ مرده ها. الهاکم التکاثر، شما رو این زیاد شمردن و تکاثر یعنی مباهات نسبت به این زیادی عددها شما را از یک کار خیلی مهمی باز داشته، شما مشغول این چیزا شده. در تفاسیر هست که این تکاثر فقط به افراد نبود، بلکه نسبت به اموال هم بود، بلکه ما فلان ثروت رو داریم، ما فلان امکانات رو داریم، ما چنینیم چنانیم، این چیزام بود و با یکدیگر این چنین تفاخر میکردن. اگر اون اولیش در بین غیر عرب ها کمتر اتفاق میفته، دومیش خیلی زیاده که آدم ها اساسا شخصیت خودشونو خیلی وقتا میخوان به رخ دیگری بکشن به خاطر ثروتشون. حالا گاهی هست که میاد این تفاخر رو به صورت عادی و صریح بیان میکنه، گاهی هم رفتاری میکنه که این رفتار یه جور توش فخر فروشیه. من نسبت به باجناقم ماشینم رو عوض میکنم و خلاصه معنادار سوار ماشینم میشه. بعضی ها رو من میشناسم، اینا دو تا ماشین دارن، یه ماشینی که باهاش میخوان برن مهمونی، یه ماشینی که مثلا کارهای معمولیشون رو انجام میدن. این ماشینی که باهاش میخوان برن مهمونی معلومه که واسه روکم کنی خلاصه، معلومه اینجوریه. خونه ما فلان جاست، البته خیلی وقتا نمیگن، ولی اینکه خونه ما یه محله بهتر از محله شماست. خانوما گاهی توی دکور خونهشون، توی اینکه مبلشون چجوری بشه، پردهشون، لباسشون، لباسایی که توی عروسی ها توی مجالس میپوشن، خیلی وقتا خانوما کسرشن نشونه که لباسی که قبلا پوشتن یه بار دیگه بپوشن. اصلا اینکه اون لباس رو دیدند انگار که پاره شده، اون لباس از مصرف افتاده. اینا میتونه از مصادیق تکاثر باشه، یعنی میخوان شخصیت بدن به خودشون با زیاد بودن اموال. این یه چیزیه که آدمو به خودش مشغول میکنه. وقتی بهش مشغول شدیم از یه چیز مهم باز میمونه، با اون اینکه اصلا خدا ما رو برای این چیزا مگه آفریده؟ ما برای این چیزا آفریده شد. گفتن که نقل میکنن ابراهیم ادهم که بعد از زهاد سمانیه برشه مردند او رو، گفتن این در یه منطقه یه پادشاهی و سلطنتی ولی مختصر داشت، ولی بالاخره پادشاه اون منطقه بود و یه بروبیایی داشت اونجا. خب پادشاهان تفریحاتشون شاهانه است، ولی بچه ها حالا زمان قدیم ما و بله ما هم دیگه جزء کلنگی ها شدیم دیگه، پیرمرده یادشونه که تفریح بچه ها تو کوچه الک دلک بود و تیله بازی و از این چیزا، حالا جورای دیگه شده، ولی تفریحات اینجوری بود. تفریحات شاهانه اینجوری نیست. باید خلاصه عرض به حضورتون که اگه بخوان سفر برن باید یه سفرهای خاصی برن، اگرم بخوان مثلا بعضی تفریحات بکنن، از جمله تفریحاتشون شکاره. شکار از جمله چیزایی است که چون ما نرفتیم نمیدونیم چیه، ولی اهلش میدونن که خیلی طرف با دمش گردو میشکنه. از جمله چیزایی هم است که اگه کسی بره سفر برای شکار جهت تفریح نمازش تمام میشه، نمازش شکسته نمیشه، ولی اون که مسافت شرعی رو بره. یکی از جاهایی که نماز کامل تمامه اینجاست. حتی بعضی فقها فتوا به حرمت چنین سفری هم دادن. خب زمان پهلوی یادتون باشه، یعنی بزرگترها یادشونه، طرفای لواسون و اوشون فشم که میرفتیم، این تابلو زده بودن که شکارگاه سلطنتی، شکار ممنوع، یعنی باید اونجا اعلیحضرت تشفرما میشدن و می آمدن شکار میکردن. شکارگاه سلطنتی بود. بزرگترها یادشون نهی رفته باشن اونجا، این تابلوها رو یادشونه. ابراهیم ادهم هم رفت برای شکار. خب شکار تنهایی هم نمیرن، شکار باید یه جمعی باشن و با هم خلاصه تعقیب کنن شکار رو، حالا ای تونستن زنده بگیرن که زنده، اگه نشد بالاخره تیر بزنن و شکار کنن حیوان رو. رفتن با هم برای شکار، آهوی رو دیدن توی صحرا. خب آهو هم یه حیوان تیز پاییه، به این سادگی که نمیشه او رو هدف قرار داد. بنا شد که هر کی از یه طرف بره و این حیوان رو محاصره کنند، حلقه محاصره رو تنگ کنن، تا اینکه علا حضرت ابراهیم ادهم تیر رو شلیک کنه، بقیه فقط باید حیوان رو یه جوری توی یه زاویه‌ای قرار بدن که ایشون بتونه تیرو بزنه. از جمله خب خود ابراهیم ادهم تنها شد، بقیه هم رفتن و خب این حیوان میدوید، پست و بلندم بود اون منطقه، گای گمش میکرد ابراهیم. برای اینکه پیداش میکنه باید میرفت رو تپه اطراف رو نگاه میکرد این حیوان کجاست. یه بار رفت رو بلندی وایساد. حالا شما تصور کنین صحرا، هیچ کس نیست، سر و صدایی نیست، هیچ کسی هم اونجا نزدیکی ها نیست. یه دفعه این صدا به گوشش رسید، وقتی اون بالا داشت نگاه میکرد این شکار رو پیدا کنه، حیوان رو پیدا کنه، یه ندا به گوشش رسید: الهذا خلقت، آیا تو واسه این آفریده شدی؟ آفریده شدی بیا آهو شکار کنی. اطرافشون رو که دید کسی نیست، برای این آفریده شدی؟ خدا تو رو آفریده که بیای دنبال حیوان بدوی تو بیابون. به رو خودش نیورد، حیوان رو دید و به سمت شروع کرد به دویدن. رفت یه مقدار، رفت جلوتر، باز حیوان رو گم کرد، مجبور شد مجدد به رو بلندی حیوان رو پیدا کنه. بار دوم که اومد رو بلندی نگاه کنه، تو همون سکوت این ندا اومد: الهذا خلقت، برای این کار آفریده شدی. باز اطراف رو نگاه کرد، دید کسی نیست، ولی تأثیر جدی داشت این پیام دوم گویا در اون. باز حیوان رو به رو خودش نیاورد، شروع کرد به تعقیب کردن. بار سوم که رو بلندی قرار گرفت نگاه داشت میکرد، باز این ندا اومد: الهذا خلقت. این ندای سوم رو جدی گرفت، گفت نه، من آفریده نشدم واسه این کار. عمر من ارزش خیلی بالاتری داره، من گیرم که یه حیوانی هم شکار کردم. خب بعدش چی حالا؟ بله بعدش بودن. همونجا بدون اینکه به اطرافیانش حتی خبر بده برگشت به سمت کاخ خودش. همسر زیبایی هم داشت، وقتی وارد کاخ شد دید رو تخت خوابه، او رو هم بیدار نکرد. اومد و توی باغ قصرش باغبونش اونجا رو دید و گفت لباس من بگی، لباس خودتو بده. به شکل ناشناس اومد و رفت و شد جز به افرادی که در تاریخ عرفا او رو جز 8 زاهد برتر شمردن که زهاد سمانیه میگن اون رو. من مقصودم اون عبارت الهذا خلقت. خیلی وقتا خدا نه به این صورت، جورای دیگه به ما تذکر رو میده. واسه این ما آفریده شدیم، آفریده شدیم که من ماشین بازی کنم، بچه های کوچیک با ماشین های 5 سانتی 10 سانتی خودشون رو سرگرم میکنن، ما سنمون رفته بالا، ابعاد این ماشین بزرگ شده. بله عبادش بوده، ولی ما همون بچه ای هستیم که خود گونده شدیم، فکرمون همچنان مونده اونجا. الهاکم التکاثر، شما رو تفاخر نسبت به زیادی اموال و اولاد و این که من این چنینم، من آنچنانم، اینا شما رو مشغول کرده از یه چیز مهمتری که خدا شما رو برای او آفریده. حتی زرتم المقابر، این حتی زرتم المقابر دو تا معنا داره. یکی گفتن این حتی معنی حتی جاره است، حتی زرتم المقابر یعنی شما کارتون رسید به این که اومدید و شروع کردیم شمارش قبرها تا آدماتون زیادتر بشه، همون داستانی که گفتم. یه حتی هم حتی ابتدایی است اینجا، من واسه اهل اطلاع عرض میکنم، در اینجا حتی زرتم المقابر یعنی به گونه ای که یا کارتون به جایی رسیده که شما این مشغولیت و این حالت لهو انقدر ادامه پیدا کرد تا رسیدید خودتون به قبر، زیارت قبر کنایه از مرگ خودتون باشه. یعنی هر چی خدا تذکر داد توجه نکردید که نکردید که نکردید تا آخر توجه کردید. خدا رحمت کنه، استاد ما رو گفت یه بند خدایی دنبال تأسیس کارخونه‌ای بود که احتیاج به شن و ماسه داشت، مثل این که کارخونه سیمان چیزی میخواست میداشت، این قصه مالی کی بوده نمیدونم، خیلی وقت خب باید در کنار یه تپه شنی بر تأسیس میشد این کارخونه، و یه جایی دیدن مثل این که مناسبه، کارشناس آوردن تخمین بزنن که اینجا چقدر شن و ماسه داره، یه وقت نکنن مثلا 20 سانت بعدش به صخره‌ای بخوره که دیگه کارخونه شن و ماسهش رو نتونه تهیه کنه. رفتن کارشناس آوردن و کارشناس تخمین زد، گفت اگه این کارخونه 500 سال کار بکنه این تپه به اندازه 500 سال این کارخونه رو تأمین میکنه. تا اینو گفتم به اون بنده خدا گفت بعدش باید چیکار کنی؟ ولی بعدش باید چیکار کنی؟ یعنی تذکراتم یه جوریه که گاهی آدم ها از روش خیلی راحت رد میشن. امیرالمومنین علیه السلام در نامه‌ای به مردم مصر نوشت که لقد غفلنا عن الموت غفلت اقوام غیر نازل بهم و رکننا الى الدنيا و شهواتها رکون اقوام قد ایقنوا بالمقام. ما یه جوری از مرگ غافل شدیم که میدونیم انگار که مرگ اصلا گریبان ما نمیگیره. فلانی مرد خو عجب، طبق قاعده بقیه باید بمیرن، اما من یکی که نباید بمیرم. و یه جوری ما به دنیا دلبستگی پیدا کردیم، رکون اقوام قد ایقنوا بالمقام، نسبت به هر چیزی آدم تردید کنه نسبت به مرگ تردید نمی کنه. اما عکس داستان اینجوریه، اونقدر ما به دنیا دلبسته شدیم که انگار یقین داریم که هیچ وقت از اینجا نمیریم. امام صادق علیه السلام فرمود ما خلق الله یقینا لا شک فیه اشبه به شک لا یقین فیه من الموت. خدا یه یقینی آفریده که به هر کی بگی میگه من توش تردید ندارم. ولی عملا همین فرد با چنین امر یقینی و غیر قابل تردید برخورد میکنه، در عمل مثل چیزی که اصلا هیچ یقینی توش نیست. مرگ این چنینه، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، بماند برای فردا انشاءالله. خب روز یک شنبه است، متعلق به آقا امیر المؤمنین صلوات الله علیه و بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها، من یه ذکر مصیبت مختصری میکنم. انشاءالله امروز از نوای گرم حاجی آقای فخار استفاده میکنیم، ما رو انشاءالله به فیض میرسونه. به امیر المومنین علیه السلام عرض کردن که یا امیر المومنین، خلیفه دوم، امسال خراج و مالیاتی که از استاندارا و فرمانداراش خواسته دو برابر کرده، ولی یک نفر رو از میانه فرمانداران خودش استثناء کرده و او قنفذه. چرا این فرد رو استثناء کرده؟ دارد که امیرالمومنین علیه السلام یه نگاهی به اطراف کردن تو مسجد، دیدن غیر از بنی هاشم غیر از افراد خصیص خودشون کسی نیست. اشک در دیدگان مبارک امیرالمومنین حلقه زد. فرموده باشد علت این که سهم او رو زیاد نکرده تشکری بود که از او میخواست بکنه به خاطر اون ضربه ای که توی کوچه او بر بدن فاطمه هم زد. زمانی که بند کمر مرا محکم گرفته بود، مردم ریسمان به گردن من افکنده بودند، به سمت مسجد میکشیدند، فاطمه بند کمر مرا رها نمی کرد. اینجا بود که اون لالجیب دستور داد قلفوز دست زهرا را کوتاه کن. چنان ضرباتی به بازوی فاطمه زد که امام صادق علیه السلام فرمود و کانت سبب وفاتها، سبب وفات مادرم زهرا همون ضرباتی بود که دست او همچنان متورم شده بود که با اون ضربات مادرم از دنیا رفت. اینجا دخ مادر رو زدند تا کربلا بزنند دختر رو بزنند. نزد پدر شکایت کرد بابا برخیز و ببین، انظر الی عمتی المظلوم.